بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. فالصورت صورت انسان والقلب قلب حیوان لا یعرف باب الهدى فیتبعه ولا باب العمى فیصد عنه و ذلک میت الاحیا. در ادامه بحث در خطبه 87 رسیدیم به صفات عالم نمایان بی تقوا و در اینجا جمله‌ای بود که قسمتی از تفسیر این جمله بیان شد و آن این است: این گونه افراد صورتشون صورت انسان است اما قلبشان قلب حیوان است. چرا؟ برای اینکه معرفت باب هدایت در آنها نیست تا از هدایت پیروی کنند و معرفت باب ضلالت در آنها نیست تا باب ضلالت رو ببندند. و در پایان این بخش هم می‌فرماید: فذلک میت الاحیا، این گونه انسان ها مرده های زنده نما هستند. برای تکمیل این بحث مقدمه ای باید عرض کنم و آن این است: یکی از پیچیده ترین مسائل در عالم هستی مسئله حیات و زندگی است. معمای حیات از معماهایی است که هنوز برای بشر گشوده نشده است. شاید تا به حال میلیون ها دانشمند درباره معمای حیات و زندگی مطالعه کردند ولی هنوز نتوانستن اسرار اون رو بکشایند. اونها میگن کوچکترین واحد موجود زنده همون سلول است، یاخته موجودی است بسیار کوچک، ذره بینی، این واحد موجود زنده. میگن ما تمام اجزای ترکیبی اون رو شناخته ایم و میدانیم از چه موادی سلول زنده تشکیل شده و تمام این مواد رو هم در آزمایشگاه میتونیم آماده کنیم و به اندازه و همون مقدار لازم و با همون کیفیت و کمیت اینها رو با هم ترکیب بکنیم. همه این کارها رو در آزمایشگاه میتونیم انجام بدیم اما سلول زنده به وجود نمی آید. یعنی ماورای این اجزای ترکیبی، ماورای این کمیت و کیفیت که تمام از نظر علم و دانش شناخته شده، ماورای این یه معمایی هست که اون معما هنوز برای ما گشوده نشده. به عبارت ساده تر فرض کنین ما میبینیم گندم یک موجود زنده است. این که میگم گندم یه دانه گندم موجود زنده است، نه این است که تمامش موجود زنده باشد. این دانه گندم قسمت عمدهش نشاسته است و یه ماده غذایی است. در کنار اون یک سلول حیاتی بسیار کوچک ذره بینی، در واقع یه بوته گندم ذره‌بینی است، در اون گوشه هست که وقتی زیر خاک پنهان بشود حرارت و آب به اندازه کافی به اون برسد، اون سلول زنده شروع میکنه به فعالیت کردن، از اون مواد غذایی که در کنارش هست استفاده میکند، نمو و رشد میکند. وقتی که قوی شد و ریشه در زمین توانست بگستراند، مستقیماً از مواد موجود زمین استفاده می کند. بنابراین این دانه گندم یه موجود زنده است، به خاطر اون تک سلول زنده‌ای که در گوشه این دانه گندم است. حالا ما می توانیم در آزمایشگاه دانه گندم مانند این گندم طبیعی بسازیم، بعد همه چیزش می توانیم به استثناء یک چیز، یه دانه گندمی در آزمایشگاه بسازن با همین مواد غذایی، با همین خواص، با همین ویتامین ها، با همین شکل، با همین کیفیت، که اگر کنار دانه گندم طبیعی بگذارن، من و شما نتوانیم فرق میان این دو رو تشخیص بدیم. ولی این دو یه تفاوتی با هم دارن. دانه گندم طبیعی رو زیر خاک پنهان کردی، دو سه روز جوانه میزند بیرون میاد. اما اون دانه گندم مصنوعی آزمایشگاهی 100 سالم زیر خاک بماند، جوانه نمیزند، نمو نمی کند، نمی روید، چون اون سلول زنده رو ندارد. چون معمای حیات و زندگی برای دانشمندان هنوز کشف نشده. حالا فرضاً یه زمانی هم دانشمندان بتوانند یه همچین کاری رو بکنن، باز هم در واقع کار مهمی در اینجا انجام نشده. برای این است که این کار دانشمندان در واقع از قبیل صنعت مونتاژ قطعات مختلف یه ماشین رو در یه مملکت بسازن، بیارن کشور دیگر، اونجا رو هم سوار کنن، پیچ و مهره های آن رو سفت و محکم کنن. این نمیشه اتومبیل سازی، این صنعت مونتاژ. دانشمندانم ذرات و اجزای موجود در طبیعت رو با هم مونتاژ میکنن، کنار هم قرار میدن. الان که هنوز نشده است یه سلول زنده بسازن، به فرضی هم که این صنعت مونتاژ انجام بگیرد، باز هم خلاقیت حیات نیست، ایجاد زندگی نیست، بلکه به هم پیوستن و زمین کردن اجزای لازم ترکیبی است. حالا در اینجا ما می توانیم این نتیجه رو بگیریم که اگر در تمام عالم هستی هیچ چیز و هیچ دلیلی بر وجود خدا جز یک سلول زنده، فقط یک سلول زنده در تمام عالم هستی باشد، همین برای اثبات وجود خداوند کافی. مسئله و معمایی که میلیون‌ها دانشمند نتوانستن اسرارش رو بشکارن. آیا می شود طبیعت فاقد کمترین عقل و دانش و شعور و اندیشه، آیا می تواند سازنده این موجودات زنده باشد؟ تازه در بدن من از این یاخته زنده و سلول زنده 10 میلیون میلیارد وجود دارد. 1 میلیارد 1000 میلیون است. 10 میلیون 1 میلیارد واحد زنده به طور متوسط در وجود هر یک از ما هاست. اون وقت گیاهان، درختان، حیوانات دریا، پرندگان، انواع حیوانات دیگر، همه اینها موجودهای زنده متنوعی هستند که همه اینها نشانه وجود با عظمت پروردگارند. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. در آغاز سوره ملک است. وقتی میخواد خدا رو معرفی کند، مهمترین وصفی که برای خدا در اینجا بیان میکند میفرماید الذی خلق الموت والحیات، اون خدایی که مرگ را آفرید و زندگی را آفرید، آفریننده زندگی است که شایسته تبارک است، پر برکت است، زنده و جاوید است، با عظمت است، خداوندی که صاحب ملک و ملکوت است، اون خدایی که مرگ و حیات را آفرید. بنابراین یکی از نشانه های بزرگ عظمت خداوند، و ما در بحث های توحیدی مخصوصا روی این مسئله تکیه می کنیم، شما برادرها هم توجه داشته باشید، برای اثبات توحید یکی از بخش های بسیار مهم بخش حیات، روی مسئله حیات، زندگی، انواع موجودات زنده از گیاهان گرفته تا حیوانات تا زندگی انسان، تک سلولی ها، پر سلول ها، همه اینها نشانه با عظمت خداوند هستند. و در بحث اثبات توحید و برهان نزد اینا خودشون یکی از واقعا برنامه های بسیار عالی و بسیار زنده محسوب می شود. حالا از اینجا و از این مقدمه می خواهم منتقل بشوم بحث بحث وان این از حیات و مرگ از نظر قرآن دو گونه است. یه حیات و موت مادی داریم و یه حیات و موت معنوی. بسیار هم کسانی که از نظر ظاهر زنده هم، آدم های گردن کدفتی هم هستن، فعالیت و حرکت هم خیلی دارن، ولی که از نظر قرآن اینا در صف مردگان هم، همردیف مردگان هم. یعنی حیات مادی دارن، حیات معنوی را فاقدن. چرا؟ چون قرآن، احادیث و سنت برای حیات و مرگ دو چهره قائل است، حیات و مرگ مادی و حیات و مرگ معنوی. حالا من یه نمونه های از آیات و روایات در اینجا جمع آوری کردم. عامل حیات و مرگ مادی میدونیم چیه، معنوی کدام است؟ حیات و مرگ مادی نشانه هایی داره، کسی که نفس می کشد قلبش می تپد، نبض ضربان دارد، سلوله های بدن عکس العمل نشان می دهند، اشخاصی که می افتن سکته می کنند، گاهی قلبم از کار افتاده ولی حرکت خفیفی دارد که عکس العملی انسان ازش نمی تونه بفهمه، نبضم نمی تونه بفهمه، چشمانشون باز میکنن، این مردمه که چشم خیلی حساسه، یه چراغ قوه جلو مردمه که چشم روشن میکنن ببینن از خودش حرکتی نشون میده. اگر زنده باشه، کمترین حیات و زندگی داشته باشه، این مردمه که چشم در مقابل این نور قوی یک عکس العملی نشون میده، اون از ضربان قلب حساس تره، از ضربان نبض خیلی حساس تره. خب اینا نشانه هایی است که امتحان میکنن فلان کس زنده است مرده است، اینا نشانه های حیات و مرگ مادیه. اما حیات و مرگ معنوی کدام نشانه دارد؟ چه چیزهایی دلیل بر مرگ معنوی است و چه چیزهایی دلیل بر حیات معنوی است؟ از دیدگاه قرآن و روایات معصوم در اینجا 9 نشانه من یادداشت کردم با شاهدش از آیات و روایات. اینها رو میخوانم، شما میتوانید نشانه های دیگری رو هم در گوشه و کنار آیات و روایات جمع آوری کنید. هرگز نمیگم منحصر به اینهاست، ولی اینها بخشیست عمده از نشانه های مرگ معنوی و حیات معنی. اولین نشانه همون مسئله ایمان است. قرآن میگه ایمان نشانه حیات معنوی است و کفر و شرک و بت‌پرستی نشانه مرگ است. انعام آیه 122 از من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. آیا کسی که مرده بود و ما زندهش کرد، شأن نزول این آیه، آیه 122 سوره انعام، شأن نزولش درباره حمزه ابن عبدالمطلب بیان کردن. حمزه قبلا مسلمان نبود، در صف مشرکان بود، بعدا آمد با مطالعه کافی که روی اسلام کرد، اسلام را از جان دل پذیرا شد، آیه شریفه نازل شد. البته شأن نزول میدانی مخصص نیست، یعنی منحصر به اینجا نیست، تمام کفر و ایمان رو شامل میشود. میفرماید کسی که مرده بود مشرک بود و ما او را زنده کردیم و حیات ایمان به او بخشیدیم. علاوه بر این یه روشنایی و نورانیت و آگاهی در پرتو ایمان به او دادیم. یمشی به ایف ناز، مسیرشو به وسیله اون نور و روشنایی ایمان در جامعه پیدا می کند و در مسیر اجتماعیش گرفتار خطا و اشتباه نمی شود. آیا این مانند کسی است که مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، در ظلمت و تاریکی جاویدان جهل و بی ایمانی باقی مونده؟ در اینجا میبینیم ایمان نشانه حیات، حیات معنوی، و شرک و کفر نشانه مرگ معنوی و روحانی. دومین نشانه داشتن برنامه های الهی. شخصی ممکن است ایمان داشته باشد، نیمه جانی پیدا کرده، اما برنامه های الهی نداره. باز قرآن از این گونه اشخاص تعبیر به مردگان می کند. سوره انفال آیه 24، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. مخاطب کیا هستن؟ مؤمنانن. یا ایها الذین آمنوا مؤمنانن، پس ایمان داره. در این حال میگه اجابت کنید دعوت خدا و اجابت کنید دعوت پیغمبر را، که شما را به سوی چیزی دعوت میکند که شما را زنده میکند، حیات میبخشد. این چه چیز است که مؤمنان را به سویش دعوت میکند؟ قرآن است، برنامه های الهی است، برنامه های انسانی. کسی که دم از ایمان بزند فاقد برنامه های انسانی و الهی باشد، این هم باز در صف مردگان است. لما یحییکم، چیزی که شما رو زنده می کند، حیات می بخشد، زندگی می بخشد. دعوت کنید دعوت خدا، اجابت کنید دعوت خدا و پیغمبر را، هنگامی که شما رو به سوی حیات دعوت. سومین نشانه داشتن، نشانه حیات، داشتن گوش شنوا برای حق. در مقابل کسانی که گوش شنوا برای حق ندارن، اینا در صف مردگان هست. تعبیر تماشا کنید، در سوره نمل آیه 80 می فرماید انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء. ای پیغمبر زیاد ناراحت نشو، این همه داد و فریاد میزنی و تبلیغ میکنی در یه عده اثر نمی کند، تو نمیتوانی صدا تو به گوش مرده ها برسونی. یعنی گروهی از اینا مرده هن. چرا؟ چون گوش شنوا در مقابل حق نداره. کسی که گوشش بدهکار حرف حساب نیست، پذیرای حق نیست، از دیدگاه قرآن این هم جز مرده هاست. زنده آن است که گوش شنوا داشته باشه در مقابل حق، که این کسی زنده است. اینکه لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء. صم به معنی کر، جمع اصم، کران. تو نمیتوانی دعا، ندا، صدای تو به گوش کران برسانی و به گوش مرده ها. اینایی که گوششون بده کار حرف حساب نیست، اینا مردن. و اما چهارم، حیات به معنی امنیت، ملتی که امنیت دارد زنده است، ملتی که فاقد امنیت است مرده. سوره بقره آیه 179، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. ای صاحبان مغز و اندیشه، قصاص به شما حیات میدهد، زندگی میدهد. جمعیتی که قصاص و قانون قصاص ندارد جمعیت فاقد حیات است. حیات در اینجا به معنی ایمانه؟ نه. به معنی گوش شنواست؟ نه. به معنی چیه؟ به معنی امنیته. اگر قصاص برداشته شد جان مردم در خطر است. اشتباه نشه، اسلام نمیگه قصاص واجبه، میگه قصاص حق است. شما میتوانی قصاص کنی از اون شخصی که جنایت کرده است. فرض کنید پدر شما را خدای نکرده کشته است، میتوانی عفو کنی، میتوانی ببخشی، حق داری. اگر او آزاد باشد، اگر او مایل باشد دیه بده، دیه بگیری، حق هم داری قصاص کنی. خود این مسئله قصاص باعث حیات میشه. بعضی ها میگن خب اون جانی آدم کشت، بنده هم میام به عنوان قصاص دومی رو میکشم، خب منم که مثل او شدم، پس چی فرق با هم میکنی؟ اون یه نفر رو کش، خب منم یکی کشتم، دو تا شو. قرآن میگه ولکم فی القصاص حیات، جان دیگران و شما به این وسیله حفظ میکنی. حیات جامعه، امنیت جامعه بستگی به این مطلب دارد. همین اندازه بدونن قصاصی ممکنه باشه، ای بسا عفو کنن، ای بسا هم نکن. کسانی رو در این اواخر تا پای چوبه دارم بردن و میخواستن تناب دار گردنشون بیاندازن، یه گردنشون انداخته بودن و بالا نکشیده بودن، اولیای مقتول آمدن رضایت دادن، از حق خصوصیشون که گذشتن ساقط می شود قصاص. ولی در این حال باید دائما جانیان، قاتلان، افراد بی بند و باد در این وحشت و ترس باشند که ممکن است قصاص از اونها بشه. جالب این است که اسلام میگه حتی اگر دو نفر، سه نفر، چهار نفر تبانی بکنن، یکی رو بکشن، همه اونها رو می شود اعدام کرد، منتها طبقه یه برنامه، نه اینکه هشت نفر در مقابل یه نفر. اگر بنامه شود یه نفر در مقابل یه نفر قصاص کنیم، دو نفر نکنیم، خب آدم کشی آسان میشه. هر کسی میخواد دیگری بکشد تبانی میکنن، دست تنها نمیاد. یا شما هم رفیق من بشو، کلان مقدارم بگیر، میریم با هم کلان کس خونشو میریزیم. خب دو نفر در مقابل یه نفر نمیکشن. این مسئله خطرناکیست. ولی اسلام ببینید چقدر ظریف دقیق این مسئله پیشبینی کرده. میگه شما میتونی هر دو رو بکشی، اما باید نصف پول خون این یکی و نصف پول خون اون یکی رو به ورثه او بده. چرا؟ به علت این که در مقابل یک انسان، دو انسان که نمیشه کشته بشه، حالا که دو نفر کشته شدن، پول خون یک نفر باید دو قسمت بشود، نیمی به این داده بشود، نیمی به اون داده شود. البته مردم بخوان بیان یه پول خون مثلا چند صد هزار تومانی رو آماده کنند و بدهند و اینها، کار مشکلی ممکنه، تنزل کنند به دیه، تنزل کنند به مراحل دیگر. ولی این ترس و وحشت برای قاتل هست که ده تا هم بشیم دست به یکی کنیم، ممکنه هممون رو بکشن. کنند که این امنیت، امنیت ظاهریست، نه امنیت معنوی. این نکته عرض من مثل این روشن نشد، من توضیح بدم تا روشن بشه. بس در این است، قصاص حیات میاره. این حیاتی که به جامعه میاره یعنی نفس کشیدن، یا حیاتیست به نام امنیت. خود امنیت نوعی حیاته و این حیات معنویه. شاهدم اینجاست که امنیت نوعی از حیاته، منتها حیات به معنی نفس کشیدن و ضربان قلب نیست، بلکه حیاتیست، حیات معنوی. همان گونه که ایمان حیات معنوی هست، امنیت حیات معنوی هست، گوش شنوا حیات معنوی هست، اینا هر کدامشون نشانه هایی از حیات معنوی هستند. و اما چهارم، پنجم، در احادیث میخوانیم اونهایی که فاقد حرکتند، جهاد و تعطیل کردن در تمام ابعادش، جهاد با زبان، جهاد با دل، جهاد با دست، در تمام ابعاد جهاد رو تعطیل کردن، در احادیث میخوانیم اینها مردن. همون عبارت معروفی که یک روز هم اشاره کردم در کلمات نهج البلاغه است، کلمات قصار، کلمه 374، فمنهم تارک لانکار المنکر بلسانه و قلبه و یده و ذلک میت الاحیا، کسانی هستند که مبارزه با فساد رو تعطیل کردن، با دل، با زبان، با دست، به کلی تعطیل کردن، اینها مرده زندگانند. این مرگ معنویه، نفس هم میکشه، آدم گردن کلوفتی هم ممکن است بوده باشه، اما آدمیست بی حرکت، آدمیست بی تفاوت در مقابل صحنه های فساد، آدمیست بی غیرت در مقابل مفاسد اجتماعی. اینا میت الاحیا، اینا مردگان. بنابراین ملاحظه میکنید مسئله جهاد هم یکی از نشانه های زنده بودن جامعه است. جامعه‌ای که جهاد داره زنده است، جامعه‌ای که فاقد جهاد است مرده است. الان این برادران و خواهران فلسطینی که در سرزمین‌های اشغال شده قیام کردن و راستی قهرمانان واقعی دنیا اینا است، چند سال است دارن با دست خالی با دشمنی که با تمام وسایل دنیا مجهز دارن مبارزه و پیکار میکنن. آیا ملت فلسطین یه ملت مرده است؟ اینا زندگان هست، زنده واقعی اینا هستن که جهاد میکنن، جهاد در تمام ابعادش. و اما ششم، از جمله چیزهایی که نشانه مرگ است، گناهان عظیم است. از کجا این سخن رو میگویم؟ مناجات 15 گانه امام سجاد زین العابدین علی ابن الحسین، یکی از مناجات های 15 گانه مناجات تائبین است. چقدر زیبا، چقدر عالی است این مناجات ها. واقعا هر کدام از اینها یک کتاب تربیتی است. جدا میگم این مناجات های 15 گانه امام سجاد رو با دقت مطالعه کنید و رو بند بند آن تکیه کنید. هر کدام یه صفحه هست، اما یک کتاب درس تربیت بشر. در واقع همون چیزهایی که در قرآن، در احادیث، در نهج البلاغه است، در این دعاها به لسان دعا آمده، همون برنامه هاست. یکی از این مناجات ها مناجات تائبینه، توبه کنندگان، از اینجا شروع میشه. الهی البستن الخبایا ثوب مذلت، خدایا گناهان لباس ذلت در تن من پوشنده است، و جللن تباعد و منک لباس مسکنت، یعنی دوری از تو منو فقیر کرده، منو بیچاره و بینوا کرده. بعد میگیم و اما تقلبی عظیم و جنایت، یعنی قلب مرا گناهان بزرگ میرانده. معلومه شد گناه بزرگ قلب رو میراند و حیات معنوی دل انسان رو میگیرد. البته امام سجاد علیه السلام این سخنان رو میگرد سرمشق درس برای من، برای شما. اما تقلی عظیم و جنایت. واقعا هم گاهی میشه انسان یه گناهان بزرگی میکنه، بعد میبینه نسبت به همه چیز تفاوت میشه، خوب بد، پاکی ناپاکی، ایمان کفر. گناه اثر عجیبی روی قلب و جان و روح انسان میذارد. ولذا به ما گفتن اگر یک گناهی مرتکب میشید خیلی زود توبه کنید. یه نکته سیاه، خال سیاهی روی قلب شما میاد، بشوییدش با آب توبه و الا گسترش پیدا میکند تا اون موقعی که احاطت بهی خطیعتو، گناه تمام قلب انسان میبوشاند و احاطت بهی خطیعتو، اون وقت یه بازگشت بسیار بسیار مشکل میشه. تا به اونجا نرسیده ای از گناه توبه کن، تا به اونجا نرسیده ای از گناه توبه کن. وقتی به اونجا رسیدی بازگشت بسیار بسیار مشکل است. پس معلوم میشه یکی دیگر از عوامل مرگ معنوی انسان گناهان عظیم و بزرگ است. و اما هفتم، کسانی که ثروتمند بی دردند، ثروتمند خودخواه پول پرست و به تعبیری که در کلام منقول از مولا آمده است خزان الاموالند، زرندوزند. می فرماید اینا مردند، علما همیشه زنده اند، زیر خاک هم دفن بشوند زنده اند، آثارشون جامعه رو پر کرده است. امام امت در زیر خاک پنهان، اما همه جا آثار اوست. دیروز یکی از برادران نقل میکردن، سمیناری بوده است در پاکستان درباره مسائل کشمیر، شخصیت های بسیار برجسته در این سمینار شرکت کرده بودند از نقاط مختلف، از جمله بعضی از شخصیت‌های کشمیر. همه سخنرانی‌هاشون کردن، این جوان کشمیری آمد داد زد، گفت شما همه چیز گفتید، حرف دل ما رو نزدید. حرف دل شما چیه؟ حرف دل ما این است، شما میدونید ما از کجا این قیام کشمیر رو الهام گرفتیم؟ ما اینا رو از امام خمینی یاد گرفتیم. ما تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران هستیم و از اونها الهام میگیریم. این معنی صادر شدن انقلاب هم نه سربازی اونجا رفته است، نه نیروی نظامی رفته، فرهنگ انقلاب اونجا رفته و داره پیاده میشه، اونها راه میفتن. و مطمئن باشید به این آسانی هم این شعله جهاد مقدسی که در کشمیر روشن شده است خاموش نمیشه. این غیر از اون مراحل قبل است، رنگ تازه و برنامه تازه. و با صراحت میگفت در اون سمینار وقتی هم میگفت تکبیر میگفتن برای گفته این جوان کشمیری، برای اینکه حرف دل کشمیری ها رو، مردم کشمیر رو در اونجا زده بود. در هر صورت خب اینا نشانه حیات یه عالمه، خودش نیست اما زنده حیات معنوی داره. نشانه های حیات او در گوشه و کنار همه جا به چشم میخوره. اما در این جمله، جمله نهج البلاغه، کلمات قصار، کلمه 147، یه حلک خزان و الاموال، خزان زرندوزان، کسانی هستند ثروتی دارند در خدمت جامعه، تولید، خودکفایی، شاخه های مختلف صنعت، دامداری، کشاورزی، بسیار خوب، یه سهم عادلانه هم او ببرد، جامعه هم از او استفاده کنند. اینا مشمول این کلام مولا نیستن. خزان میگه خزینه کنندگان، زرندوزان، حلک خزان و الاموال، زرندوزان مردن و هم احیا، با اینکه زنده هم نفس میکشن خیلی هاشون هم گردن کلفت حسابی هستن، ولی اینا از دیدگاه قرآن مرده مرده. ولی کن و العلماء ما خونم ما بقیت ده، تا دنیا باقی دانشمندانی که آثارشون در آدم هست زنده، اعیانهم مفقوده، شکلشون از میان جمعیت رفته، جسمشان نیست، ولی امثالهم فی القلوب موجوده، در هر قلبی یکی از اونها حاضر است. یه عالم جسم، یه عالم جسمش از دست میده، اما هزاران هزار صورت در هزاران هزار یا میلیون ها میلیون قلب از خودش به یادگار میگذارد. اینها نشانه حیات جاویده. بنابراین یکی دیگر از نشانه های مرگ، ثروتمند بیگر به زرندوز بودن در مقابل عامل حیات، علم و دانش. و اما هشتم، هشتم همون چیزیست که در خطبه محل بحث ماست و من همه اینها رو به عنوان شاهد برای اون ذکر کردم، درباره عالم نمایان بی تقوا می فرماید فذلک میت الاحیا لا یعرف باب الهدی فیتبعه، نه باب هدایتی را می شناسد که از آن پیروی کند، و لا باب العمى فیصد عنه، نه باب ضلالت را می شناسد که سدی در مقابل آن ایجاد کند، فذلک میت الاحیا، این مرده زنده نماست. بنابراین عالم بی عمل بی تقوا هم نشانه از نشانه های مردگان دارد در مقابل انسان با تقوایی که دارای مسئولیت و تعهد است. این نشانه از نشانه های حیات دارد. سوال میکنن از گروه سوم کیا هستن که نمردن نزنده هم عرض میکنم. اجازه بدید من قبل از پایان وقت این رو تمام کنم. اگر اشکال و وقت شد جواب میدم، نشدم بحث آینده رو هم باز داریم. و اما نهمین نشانه حیات، عدالت اجتماعی، در مقابلش ظلم نشانه مرگ. جامعه‌ای که در آن ظلم و ستم حاکم است از دیدگاه قرآن یا احادیث مرده، اما جامعه‌ای که عدالت اجتماعی بر آن حاکم است زنده. آیه 17 سوره حدید، اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدانید که خدا زمین را زنده می کند بعد از مرگ. این یه ظاهری دارد، ظاهرش همانه که این زمین های مرده بعد از آنی که باران نازل می شود زنده می شود. ظاهر آیه همینه، آیات دیگری هم شبیه این آیه در قرآن مجید داریم. ولی یه باطنی هم داره که در احادیث در تفسیر این آیه آمد. می فرماید یحیی ها بالعدل بعد موت ها بالظلم. ما این روایت رو در تفسیر نمونه زیل همین آیه 17 سوره حدید نوشته ایم، سندش هم اونجا هست. یحیی ها بالعدل بعد موت ها بالظلم، خداوند زمین مرده زیر ضربات ظلم و ستم را به وسیله عدالتی که با قیام مهدی الله ناله الفدا در عالم برقرار می شود، خدا جهان مرده رو به وسیله وجود مقدس او و به وسیله اجرای عدالت اجتماعی زنده می کند. پس جامعه ای که عدالت ندارد مرده، جامعه این که عدالت دارد زنده است. خوب ملاحظه کنید، اینا شاخه های حیات، شعب حیات، نشانه های حیات، نشانه های مرد. مرد و حیات یه بخش خیلی دامنه داری در آیات و روایات داره و هرچه انسان روش مطالعه کند شاخه های بیشتر و بهتری از اون استفاده می شود. در اینجا یه مطلب دیگر هم مونده، من این را عرض کنم دامنه و فعلا جمع کنیم. و آن این است که حیات و مرگ معنوی گاهی دامنی یه نفر رو می گیرد ولی گاهی دامنی جامعه ای را می گیرد. حیات و مرگ معنوی، ملت هایی در دنیا هستن صنایعشون درجه اول، جنب و جوششون زیاد، اختراعات و ابتکاراتشون فراوان، اما با این معیارهای قرآنی و روایی که خوندیم ملت های مرده ای هستن، چون وجود اونها مملو از ظلم فساد است، ثروت اندوز بی درد هست، مبارزه با فساد نمی کنن، خودشون عامل فساد هستند و به هیچ صورت حیات معنوی در اونها نیست. شما یه نگاهی بکنید با این معیارهایی که از این آیات و روایات به دست آوردیم به دنیای امروز، ببینیم دنیا دنیای زندگان یا دنیا دنیای مردگان. غالبا دیدید عکس عده از مردم آفریقا رو می اندازن، کاسه های دست گرفتن، منتظر نشستن یه ذره غذا به اینها بدن، از مرگ نجات. یعنی گروهی از مردم دنیا با مرگ دست به گریبانن و هر سال میلیون ها نفر از گرسنگی در دنیا می میرن، ولی این ور دنیا ببینه چه خبره. بسیاری از تجار مواد غذایی برای اینکه نرخاشون نشکند مقدار زیادی از مواد غذایی رو سالم به دریا میدن، بازار نشکند، سرمایه ما کم میشه. در سال مقدار زیادی گندم، جو، کره، مواد غذایی سالم خوب میریزن تو دریا برای حفظ تعادل قیمت‌های تجاری و ثروت‌اندوزی. در این آمریکای مرکز این نوع زندگی و سمبل این نوع زندگی، من در یکی از جرائد مدتی قبل دیدم اشخاصی هستن میلیونر از دنیا می روم وصیت می کنن تمام ثروتشون بزنن برای حیوانی که مورد علاقشون بوده، گربه ای داشته مورد علاقه. قانونم ثبت میکنه میلیون ها دلار مال این گل، بعدم یه خدمتگزاری براش میذارم و از اون پول خرجش میکنن. بعد نوشته اینا چون تعدادشون زیاد شد یه دهکده براشون درست کردن و اسمش گذاشتن دهکده گربه های میلیونر. اون یه سمت دنیا، اینم یه سمت. آیا این دنیا دنیای زندگان است؟ شما رو به خدا قسم اینو میگم دنیای زنده ها. چشم بپوشین از این ریاکاری هایی که میکنند و شعار های حقوق بشر میدند و سر و صدا ها، اینا تظاهرات ریاکارا نه، انجمن حمایت حیوانات دارن. شما انجمن حمایت حیوانات دارید، اما بیاید ببینید این فلسطین چه خبره، چه گناهی کردن صاحبان اصلی زمین که میخوان زنده بمانند و شما اجازه حیات به اونها نمیدید. شب و روز از اینها میکشند و روی زمین میریزند و چقدر جالب مردم برگزار کردن مراسم روز قدس را. آفرین بر این احساسات بیدار و بر این عواطف زنده. واقعا اگر همین نمونه ها در تمام ممالک اسلامی به نمایش گذارده شود، اونا شب و روز باید کشته بدن. یه حساب و کتابی در دنیا زنده می شود، ولی خب در میان ممالک اسلامی کسانی بودند که وسائل ارتباط جمعیشون اجازه ندادن اسم روز قدس رو ببرن. در بعضی از کشورها اصلا نمیدونن روز قدسیه، ممالک اسلامی نمیدونن. اون وقت این همه بندگان خدا هم دارن شب و روز کشته میدن، قربانی میدن. من امیدوارم انشاءالله در پرتو این الهاماتی که از آیات قرآن، روایات، احادیث، نهج البلاغه درباره حیات حقیقی انسان گرفتیم، بتوانیم انشاءالله یواش یواش حداقل در کشورهای اسلامی نمونه